از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ دعوت می کنم شنونده برنامه بچه های مسجد باشید.
بچه های مسجد
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. شنونده های خوب رادیو فرهنگ سلام، با برنامه بچه های مسجد، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ همراه شماییم. در کنار ما باشید تا با هم به یکی از مسجدهای شمال غربی تهران در مجاورت اتوبان همت سر بزنیم. در این برنامه به سراغ مسجد جامع بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف میریم، مسجدی با بنای عظیم در شمال غرب تهران، درست جلوی در مسجدیم. صدای اذان از گلدسته ها به گوش میرسه. وارد مسجد میشیم. گنبد زیبا و مناره های مسجد خودنمایی میکنن. اینجا ارتفاع عشقه، دور از همه ی برج ها و باروها، دور از همه ی کنگره ها و آهن ها، دور از همه ی پرچین ها و سیمان ها. اینجا آغازه، آغازی برای بیدار شدن از خواب های آشفتگی و رنج. اینجا حوالی پرواز تا قله های بی حد ملکوته. اینجا خانه ی آرامشه. انگار فعالیت‌های زیادی توی این مسجد انجام میشه. ظاهر مسجد که اینو میگه. ما هم به سراغ حجت الاسلام دلبری امام جماعت مسجد رفتیم تا درباره این مسجد و فعالیت‌هاش بیشتر بدونیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. تشکر میکنم از حضور حضرت عالی که تشریف آوردید در مسجد جامع بقیت الله الاعظم. عرضم حضورتون که خب این مسجد با این بنای عظیمی که داره به فضل الهی به عنوان یک قطبی در سمت شمال غربی تهران قرار داره و اینجا به فضل الهی همیشه برنامه‌هاش ساری و جاری هستش. به خاطر مجاورت با بیمارستان و مجموعه دانشگاه، همکاران مجموعه دانشگاه بقیت الله اینجا ظهرها حضور بسیار خوبی دارن و برنامه‌های متنوعی در اینجا برگزار میشه. ظهرها اکثرا عمدتا همکاران دانشگاه هستن و بعد از ظهر هم شبها نماز مغرب و عشا اهالی محل حضور دارن بیشتر و خب برنامه‌های خیلی خوبی اقامه میشه، انجام میشه. سه وعده نماز جماعت ما داریم، صبح و ظهر و مغرب و عشا، که با حضور مؤمنین اینجا رونق خاصی داره. سالهای ساله که نماز جماعت صبح در اینجا برگزار میشه. با توجه به این که در مجاورت اتوبان همت هم قرار داره، خیلی از کارکنانی که میخوان اول وقت به محل کارشون برسن به طوری برنامه ریزی میکنن که حتی نماز جماعت صبح رو در مسجد حضور پیدا کنن و بعد برن به محل کار خودشون. بعد از این که مقام معظم رهبری بحث کمک مؤمنانه و مواسات همدلی رو فرمودن، خب هیئت امنای محترم مسجد دست به دست هم دادن و همراه نمازگزاران محترم و مؤمنین و خیرین به فضل الهی تا الان 7 مرحله کمک های مؤمنانه انجام شده توسط خیرین که اقلام مورد نیاز سفره های نیازمندان تأمین شده و بیش از 2000 تا کنون بسته های معیشتی توزیع شده بین نیازمندان واقعی که خیلی خیلی نمازگزاران استقبال کردن. در همینجا در حضور نمازگزارای محترم اینا بسته‌بندی می‌شده با حضور خودشون و به فضل الهی خیلی رضایتمندی بالایی داشته. اینجا با توجه به این که در مجاورت بیمارستان بقیت الله قرار داره، خب خیلی از نیازمندها حضور پیدا می‌کنن اینجا به عنوان مأمن و محلی که انتظار هست مؤمنین به اونها کمک بکنن. خب به فضل الهی تا الان هر نیازمندی که وارد مسجد شده اینها رو ناامید بر نگشتن و تا جایی که امکان داشته ما بهشون مساعدت کردیم. ما خب اینجا 2 مجموعه بسیج داریم، بسیج برادران و بسیج خواهرانمون که در هر 2 قسمت خیلی فعال هستن، کلاس‌های متنوعی دارن.
مدیریت این مسجد برگزاری کلاس‌های متعدد آموزشی و فرهنگی و هماهنگی کارهای اون در مسجدی با این بنای عظیم و سالن‌های بزرگ و متعدد کار راحتی نیست، اما آقای نوری مدیر مسجد جامع بقیت الله و همکارانشون در این مسجد به خوبی از عهده این کار بر اومدن. حتما شنیدن صحبت‌های آقای نوری درباره این مسجد شنیدنی و جالبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه مسجد جامع بقیت الله متشکل از 3000 متر زمین در این منطقه شیخ بهایی و ملا صدر قرار گرفته که این زمین وقفی است، وقف شده برای ساخت مسجد جامع و استفاده عام. بعضی وقت تصور میشه که اینجا مثلا مسجد سازمانی باشه یا وابسته به نهاد و اینا باشه. نه، اینجا مسجد توسط سپاه پاسداران وقف عام شد که در این مجموعه، چون تو محدوده میدان ونک همچین مسجدی وجود نداشت که بشه ازش استفاده کرد. الحمدلله در این مجموعه قریب بر 16200 متر بنا ساخته شده که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. شبستان خود مسجد هست که قریب بر 1000 متر بنای قسمت آقایون هست، 400 متر بنای قسمت خانم هست که در نیم طبقه همین شبستان قرار گرفته، به اضافه کانون فرهنگی است که در مجاورت همین شبستان هست. کانون فرهنگی چندین کلاس آموزشی داره، 4 کلاس آموزشی داره، 1 سالن قرائت خونه داره که برای کتابخونه و استفاده زمانهای دانشگاه آماده شدن کلاس‌های دانشگاهی و اینها استفاده میشه که به واسطه کرونا متاسفانه قریب بر 1 سال تعطیل شد، ولی قبل از اون خیلی فعال بود. جوان‌ها رفت آمد خیلی پرشوری داشتن، می اومدن از کانون فرهنگی استفاده میکردن. در مجموع کانون فرهنگی کلاس‌های مختلف فرهنگی علمی برگزار میشد که باز به واسطه شرایط کرونا این کلاس‌ها خیلی محدود شد، ولی باز کلاس‌ها به طور جست و گریخته توسط خود افراد و گروه‌های آموزشیمون برگزار میشه. در شرایط فعلی ما باز 3 سالن بزرگ اجتماعات داریم، 1 سالن اجتماعات 500 نفره داریم، 1 سالن 250 نفره و 1 سالن 180 نفره که در اون سالن اجتماعاتون هم باز مراسم و سمینارها، همایشها و مراسمهای مثل مراسم ترحیم، مراسم جشنی که برگزار میشه تو این سالن‌ها فراخور نیازمندی متقاضیان واگذار میشه و ازشون استفاده میشه. به اضافه خود مسجد هم بعضی از مراسم‌های جامعش رو که باید در سالن اجتماع برگزار بشه به مناسبت ها مثل نیمه شعبان، اعیاد ملی مذهبی، در همون سالن ما مراسممون رو برگزار میکنیم.
مجدد در مجاورت همینجا و در اون بنای که اعلام شد قریب بر فکر میکنم 1000 متر مجموعه مهمانسرای مسجد جامع رو داریم که این مهمانسرا متشکل از 30 واحد سوئیت هست و 3 واحد اقامتهای جمعی که بهش میگیم اقامتهای آقایون به صورت انفرادی و خانوما به صورت انفرادی. مجموع تخت ما در مهمانسرا 200 تخت پذیرش میهمان داریم که فقط این میهمان ها از کسانی خواهند بود که به بیمارستان مراجعه میکنن، کار درمانیشون مخصوصا شهرستانی ها، ما به تهرانی ها اقامت نمیدیم، میهمان های شهرستانی، بیمارانی که میان به بیمارستان مراجعه میکنن شب نیاز هست اقامت داشته باشن برای طول درمانشون و ادامه درمانشون. بعض وقت هست میان مریضشون مثلا بستری میشه، خانوم آغاز، خانوم تنها میمونه، آقا تنها میمونه، یا باید مراقبت داشته باشن برن بیان، نیاز یک جای اقامت داشتن. قبلا در کنار و دوروبر بیمارستان بقیت الله این چادرها یا قرار گرفتن تو فضاهای باز، شؤونات این بیماران حفظ نمیشد و شرایط خوبی نبود برای اقامت. الحمدلله در شرایطی که مسجد ساخته میشد یکی از ضروریات رو مهمانسرا دیدیم که فاز اول مهمانسرا ساخته شد با 100 تخت خواب، مجددا 100 تخت خواب دیگه. اداریامون رو تعطیل کردیم، دیدیم این بخش خیلی مهمتره، بخشای اداری رو تعطیل کردیم، تبدیل کردیم مجددا به مهمانسرا، اقامت رو وسیع‌تر کردیم. الحمدلله به ظرفیتمون الان به 200 تخت رسیده که در بعضی از موارد هنوز این 200 تخت جوابگو نیست. باز میبینیم مثلا مهمان ها میان شرایط اسکانشون اونجا واقعا نیست، از شبستان استفاده میکنیم، باز میگه عیب نداره، مهمانن از شهرستان اومدن بیرون نمونن تو سرما گرما یا شرایط خاص. الحمدلله اینجا رو انجام دادیم. در کنارش یه سالن غذاخوری پیش بینی کردیم، غذا آماده میکنم به قیمت مناسب به مهمان ها به اصطلاح فروخته میشه.
همراهان ارجمند، دوستان گرامی، در این برنامه بچه های مسجد با مسجد جامع بقیت الله الاعظم هم آشنا شدیم. برنامه با همکاری این افراد به شما تقدیم شد. نویسنده و تهیه کننده فاطمه محمدیان فر، گزارشگر همیرا فراتی و راوی رازی گردکاهد. تا یکی دیگر از برنامه های بچه های مسجد شما رو به خدای مهربون میسپاریم. در پناهش آسوده خیال باشید. خدا حافظ.
رادیو ورزش دعوت میکنن یه پاسه تو در موقعیت برای باز گل توی دروازه، توی دروازه جذاب و متفاوت، تازه ترین رویدادها، حواشی و تحلیل ها همراه با تیم ملی فوتبال ایران و همگام با مهمترین رقابت ورزشی جهان جام جهانی 2022 قطر
و گل برای تیم ایران توی دروازه، توی دروازه، گل قشنگ.
29 آبان تا 27 آذر هر روز و هر لحظه با جام جهانی فوتبال. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه با کاروان شهید باشید.
با کاروان شهید.
به نام خدا. شنوندگان خوب و عزیز رادیو فرهنگ، امروز هم قصد داریم تا با نقل قصه‌ای از کتاب هزار هزار قصه بزرگان و نام‌آوران این سرزمین، شما رو با یکی دیگه از جوانای برومند و دلاور این سامان آشنا کنیم. جوانی که دل و دین در گروه عزت و سرفرازی وطنش داشت و در زمان حادثه درنگ نکرد و سینه سپر کرد در مقابل دشمن متجاوز به آب و خاک و ناموسش. امروز میخواییم از جوادعلی براتون بگیم. سردار سپاه ایران زمین، جوادعلی فلاحت. جواد اولین فرزند گنجعلی و پریدخت در هفتم آبان 1333 در روستای سی مکان شهرستان آباد یزدان فارس به دنیا آمد. 7 ساله بود که به اتفاق خانواده به کرج مهاجرت کرد و در محله 400 دستگاه اون شهرستان ساکن شد. سال 1354 بود که جواد قصه‌مون لباس سربازی به تن کرد و راهی خدمت نظام شد. دوره‌ای که ماه‌های پایانیش همزمان شده بود با شروع اتفاقاتی در گوشه و کنار کشور. حالا دیگه مردم جسور شده بودن و علنی به حکومت و شخص اول اون شاه اعتراض می‌کردن. انقلاب داشت به اوج خودش می‌رسید و جواد همراه و همداستان با بقیه مردم قطره‌ای بود تو دریای خروشان. انقلاب به زودی پیروز می‌شد. گفتگوی داشتیم با همسر گرانقدر جوادعلی فلاحت، سرکار خانم اشرف اسخرزاده، که توجهتون رو به گوشه های از اون جلب میکنم. بشنویم.
همسرم شهید جوادعلی فلاحت حدود 6 سال با برادرم دوست بودن و خصوصیات اخلاقی فوق‌العاده خوبی داشتن. ایشون فوق‌العاده میتونم بگم هم بهترین همسر بودن، هم بهترین پسر برای مادرشون، هم بهترین برادر برای خواهر برادرشون. یعنی هیچ کس نبود که از ایشون ناراضی باشه و فوق‌العاده دوست داشتن برن جبهه. منتها به خاطر اینکه پدر و برادرشون شهید شده بودن و ایشون پسر بزرگ بودن، یکم به خاطر دل مادرشون هر بار که میخواستن برن جبهه باز میفرستادنشون برای آموزش به جای جبهه. دیگه سال 65 ایشون گفتن نه، حتی شده من این بار دیگه باید حتما برم جبهه و طوری رفتن و وصیت کردن و نوار پر کردن و وصیت نامه نوشتن که مطمئن بودن که دیگه بر نمی گردن. خانواده دوستی، محبت، مهربونی به همه، تا جایی که میتونست به همه محبت میکرد. با وجود اینکه سرشون خیلی شلوغ بود، همش جلسه و انجمن و این ور اون ور، ولی با وجود این هیچی برای ما کم نمیذاشتن. اگه هر طوری شده یه بیرونی، پارکی، گردشی، جایی بچه ها رو ببرن، حتما باید این کارو میکردن و ازشون همیشه میخوام که منو شفاعت کنن.
پس از پیروزی انقلاب، جواد به توصیه یکی از دوستانش به رشت رفت و تو کارخونه کیسه بافی برنج با سمت کارگر فنی ماشینالات صنعتی مشغول به کار شد. 1 سالی می شد که جنگ به ایران تحمیل شده بود و پدر به همراه برادرش نجات‌علی برای دفاع از کشور در جبهه ها بودند. خبر رسید که در حمله دشمن به بستان برادر و پدرش به شهادت رسیدند. حالا دیگه اون بزرگ خونه بود و بار سنگینی به دوش داشت. کارخونه نساجی چیتسازی جهان از جواد دعوت به همکاری کرد و جواد شد جایگزین پدر در اون کارخونه. بین سالهای 60 تا 65 چندین بار تصمیم گرفت به جبهه بره که هر بار با مخالفت مادر از تصمیمش منصرف شد. اوایل اردیبهشت سال 65 عزم رسم کرد. منطقه مهران جایی بود که قهرمان قصه‌مون با مسئولیت گروهان به اونجا رفت. محوری که مقدر شده بود آخرای قصه زندگیش اونجا رقم بخوره. فرجام سرخ جواد فلاحت پس از حضور سماحش در جبهه از راه رسید. عملیات کربلای یک محور مهران، زمان و مکانی بود که جواد فلاحت این فرزند برومند ایران بعد از نبردی دلاورانه، در حالی که سربلند از صحنه نبرد بیرون می اومد، با انفجاری مهیب به سختی مجروح شد. مجروحیتی که پس از 12 روز در 29 تیر ماه سال 65 حکم به پروازش داد. پرواز به اوج قله‌های عزت و افتخار. جواد به جمع پدر و برادرش نجات ملحق شد تا سندی باشه بر آزادگی و غیرت فرزندان برومند این کهن دیار اهورایی. به رسم ادب در برابرش با سری افتاده میستیم که مقامش بیش از ادای احترام ماست. یادش به خیر و نام و نشونش به بلندای نام پاک ایران جاودان.
از بخش عصر آدینه رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند هستیم.
فقان از جدایی ندارم ز درد جدایی، فقان از جدایی، فقان از جدایی. چون این ناله دارم ز درد جدایی، فقان از جدایی، فقان از جدایی. قفس به بود، قفس به بود، بلبلی را کنالت شب و روز، شب و روز. در آشیان از جدایی، جدایی. به هر شاخ این باغ مرغی سراید، به هر شاخ این باغ مرغی سراید. به لحنی دیگر داستان از جدایی، شمعم به جان آتش افتد به بزمی، شمعم به جان آتش افتد به بزمی. شاید سخن در میان از جدایی، شاید سخن در میان از جدایی، شاید سخن در میان از جدایی. چون نینال دارم ز درد جدایی، فقان از جدایی، فقان از جدایی. چون نینال دارم ز درد جدایی، فقان از جدایی، فقان از جدایی. چون این ناله دارم ز درد جدایی، فقان از جدایی، فقان از جدایی. چون این ناله دارم ز درد جدایی، فقان از جدایی، فقان از جدایی. ویلیام